سلام بینندگان عزیز و خوش اومدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 23 می اطرافشان صحبت خواهیم داشت. وزارت کارهای داخلی از تسلیم شدن 19 ساکن روشون گفت. در عین زمان در برای بینشان گشتن کارمندان عمان و ساکنان ملکی نیز گزارش ها میرسند. بازداشت رئیس دادگاه شهر خوجند با اتهام گرفتن پاره تصدیق شد. همراه او دو کس دیگر نیز دستگیر گردیدند. و اختراع نانو روبوتی که میتواند با حرکت در بدن انسان آماسی سرطان را نیز کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فهرست 19 نفری را نشر کرد که به گفته این نهاد اعضای گروههای افراطی و یا سازمانهای متشکلی جنایی بوده در نارامیهای نویه روشان دست داشتند. در بیانیه وزارت که روز 23 می نشر شد آمده است، این افراد اختیاراً به شعبه امور داخلی آمدند و بعضی از آنها اسلحه خود را سپردند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع و تحولات اخیر در بدخشان را پیگیری دارد و حالا در بر من در استودیو است. درود بر شما. خوب می توانید نخست درباره جزئیات فهرست نشر شده معلومات بیشتر بدهید؟
در این فهرست که با عکسای این افراد نشر شده است، نام خلیفه یک دهی روشان، یک کارمند سابق ریاست امنیت ملی، آموزگار و هم افرادی هستند که در گذشته برای جنایت های زندانی شدند. در این فهرست 15 نفرشون تنها با همچون اعضای گروه جنایتی خلبش خلبشف نام برده شده است. گفته می شود خلبشف یکی از فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 18 می بازداشت شده بود. مقامات تاجیکستان به طور رسمی از بازداشت او خبر ندادند تا هنوز. ضمن تا زمانی بازداشت او مقامات در هیچ جایی از وی همچون رهبری گروه جنایی نام نبردند، چنانچه مثل محمد باقیروف که در روز گذشته خبری کشتش را نشرسید. همچنین در روی خط نام دو تن از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، نورالدین سعیدو و امیربیک قیوبیکوف آورده شده است که رهبری بخش نهضت در روشان بودند. و رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری بر رادیو آزادی این را تصدیق نمود و گفت که در حقیقت دو نفر در گذشته اعضای حزب بودند. ولی پس از نشر این خبر سرنوشت این 19 نفر چی شد معلومات دسترس نیست و گفته میشد که این رویخط همچنان ادامه خواهد یافت.
خب آیا میتوان با باوری گفت که این افراد واقعاً اختیاراً تسلیم شدند؟
ببینید در بدخشان خصوصا در روزهای عملیات مقامات قدرتی تحت عنوان به اصطلاح ضد تروریستی هم اینترنت و هم تلفن های همراه خانگی خاموش قطع کرده شدند و تا امروز فعال نیستند و امکان تماس با خانواده های این افراد خصوصا ناممکن شده است. فعالان مدنی و حامیان حقوق بازداشت شدگان را افراد بیگناه می نامند که به گفته آنها در تظاهرات آسایشگاه هم شرکت داشتند.
خب بعد کشته شدن محمد باقیروف امروز ها در روشان خروج چی میگذرد؟
طبق خبری که از یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خروج دسترسی ما شد، 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص عمان در نزدیکی روشان بینشان شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست، درکی از آنها نیست. دو منبع که خواستن نامشان را ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به ولایت بدخشان بودند، 3 روز است بینشانند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. با نقل پیوندان ساکنان روشان و خورو که در بیرون تاجیکستان به سر میبرند، مقامات قدرتی با تشکیل پاسگاه ها در دروازه های روشان و خورو تفتیشات و نظارت را پیش برده ایستادند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که با گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور میگرفتند.
تشکر برای صحبت. ضمناً همین حالا وزارت کارهای داخلی رویخط دیگری عبارت از 27 نفر دستگیر شده ها را نشر کرد. وزارت از آنها با عنوان اعضای گروه های متشکلی جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نام برده است که در تظاهرات روزهای 15 تا 18 می امسال در روشان اشتراک کردند. خود ساکنان چنین اتهام را بی پایه خوانده می گویند. تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار تعقیب هستند. باید گفت که حوادث یک هفته اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان واکنش ها را از بیرون تاجیکستان هم به دنبال داشت که طرف ها را با آشتی و پایین آوردن شدت افزا دعوت کردند. همکارم زرنگیز نوروشو خلاصه این واکنش ها را به ما و شما می رساند.
چند سازمانی بین المللی و کشورهای غربی از واقعه‌های اخیر بدخشان اظهار نگرانی و حکومت را برای به گفته آنها استفاده برزیاد نیرو تنقید کردند. با نشر یک بیانیه روز 20 می فرناند دورنس گزارشگری مخصوص سازمان ملل در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به قول او با سرکوب اقلیت‌های پامیری در ولایت بدخشان خاتمه دهد. او گفت فرونشاندن تظاهرات با عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی می سبب نوآرامی های بیشتر شود. دورنس از بی‌توجهی حکومت تاجیکستان بعد توصیه های کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری نوآرامی ها اظهار ناراحتی کرده است. متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. با عین محتوا سازمان بین المللی الرت اینترنشنال در اظهاراتی از شدت یافتن وضع در بدخشان اظهار تشویش کرد. این سازمان با خشونت پیچیدن حادثه های اخیر را برای تاجیکستان و هم ثبات منطقه شدیدا نگران کننده خوانده است. سازمان الرت اینترنشنال در اظهارات خود از حکومت تاجیکستان و مسئولین و ساکنان بدخشان خواسته است برای پیشگیری از این خطرها مکالمه کنند و راه حل آسایشته رفع بحران را پیدا نمایند. همچنین گروه حامی حقوق اقلیت‌های ملی هم در یک اظهارات از بدتر شدن وضع حقوق انسان در بدخشان نگرانی کرده است. این گروه گفته است میتواند اثبات کند که ساکنان پامیر از ماه نوامبر سال 2021 در شکل‌های گوناگون تحت نظارت و فشار قرار دارند. حامیانی حقوق پایمال شدن حقوق آدمان را در این منطقه سبب اصلی حادثه‌های اخیر نامیدند. حامی دیگری حقوق بشر ستیف سویردلوف میگوید حکومت تاجیکستان تلاش دارد با عملیات نام گذاشتن اقدام هایش قانون شکنی های خود را در سمت نقض حقوق بشر روی پوش کند.
چون این برداشت می شود دوشنبه برای عملیات مخصوص یا نظامی را برای آن استفاده می کند که خود را از همه گونه عهده‌داری ها از جمله قطع اینترنت رعایت برخی حقوق ضمن انجام عملیات آزاد کند. واقعا باید به حقوق به زندگی مهمترین حقوق انسان ها احترام گذاشته شود. البته ممکن است که هنگام گذراندن عملیات حقوق محدود کرده می شود، ولی این کار باید تنها از روی ضرورت دولت انجام داده شود. این محدود سازی ها نباید دوامدار باشند، اما طوری ما می دانیم در پامیر دسترسی به اینترنت خیلی باز محدود است.
ستیف سویردلوف از بازداشت فعال جامعه شهروندی الفت خانوم محمد شایوه نگرانی کرد و گفت تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که با مجازات افراد مثل محمد شایوه حکومت می‌خواهد دهان فعالان دیگر را ببندد. حکومت تاجیکستان در برابر این بیانیه و انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی هنوز پاسخی نداده است، ولی پیشتر گفته است به خاطر حفظ امنیت و ثبات دست به عملیات ضد گروه‌های به گفته آنها سازمان یافته جنایی دست داده است که از خارج و دستور گرفتند.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید و حالا می رویم به ولایت سوخت. رئیس دادگاه شهر خوجند همراه با یک سودیا و یک وکیل دفاع با گمان پوراگیری بازداشت شدند. تقریبا یک ماه اخیر در برای حامی جان محمدزاده خبرهای زیدی هم می رسید. گوهی می گفتند نوپدید گشته است، گوهی دیگر اینکه با کارگاهش سر زده است و هم اینکه در دوشنبه به نیاتهای گوناگون مراجعه کرده است. حالا همکاری ما در ولایت سوخت فرزان محمدی به همه این تاریکی ها روشنی می افکند.
رئیس دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده بازداشت شده است. این را چند منبع رادیو آزادی در نهادهای مربوطه و هم خود دادگاه تصدیق کردند. همراه او یک دادرس این دادگاه و هم یک وکیل دفاع نیز بازداشت شدند. هر سه نفر در گرفتن پاره گمان بر میباشند. تلاش های ما برای تماس با نزدیکان حامی جان محمدزاده هنوز نتیجه ندادند. مقامات همچنین وکیل او را به ما معرفی نکردند. نزدیک به یک ماه آخر درباره رئیس دادگاه خوجند آوازه های گوناگون پهن می شد. از همه بیشتر اینا می گفتند که او توانسته است از یک عملیات اگنتی ضد کروپسیا رهایی یابد. وی هنگام گرفتن پاره از این عملیات آگاهی یافته، گرفتن مبلغ را به کسان دیگر سپرده از جای واقعه فرار کرده است. این فرضیه را مقامات تصدیق یا رد نمی کنند، ولی بازداشت شدن دادرس این دادگاه و هم ادوکات اشاره به آن می کنند که ممکن چنین حادثه جای داشته است. گفته می شود این عملیات روزی 22 اپریل امسال گذرانده شده است. حامی جان محمدزاده 25 نوامبر سال 2021 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. از سال 1996 تا 2000 در این منصب بود. در گذشته در مقام رئیس دادگاه نوحی باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سوخت، رئیس دادگاه نوحی جبار رسولوف و نوحی سپتامین کار کرده است. سودیه تخصصی درجه یکم بوده، اردن شرف دارد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده، گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان همیشه نظام عدلیه خود را عادلانه شمرده است. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نکته های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه روی دومه می دهم. مهندسان نانو روبوت رو اختراع دارند که می تواند با حرکت در بدن انسان عموسی سرطان رو نیست کند. پروفسور دانشگاه تخص با اختراع روبوت نو آیون در چشم شروع کرده است که امکان دارد همچون یک گروه مستقل فعالیت کرده سرطان در بدن انسان رو معالجه نماید. همکاران ما در این باره گزارش دارند.
یوبین زن مهندس دانشگاه تخص در آستین با گروه خود به ساختن روبوت های سر کرده است که از نوک قلم هم خردترند. آنها می توانند در جسم انسان شنا کرده مستقلانه مشکل اعضای بدن از جمله ورم عموس را نابود کنند.
امید داریم که روز آنها وارد جسم انسان شده جای عموس را معین و یا جراحی می کنند. این عمل به بریدن یگان عضو اجرا می شود.
این ادعا از نگاه اول یک تخیل علمی است، اما عالمان دنیا حالا تلاش دارند آن را به واقعیت تبدیل دهند. روبوت ها را توسط سوزاندارو یا فرو بردن وارد جسم انسان میکنند. با گفته زن، برای رسیدن به هدف آنها دست جمعانه کار خواهند کرد. برخی از محققان برای به حرکت درآوردن نانو روبوت ها از اولتراصدا و ریاکسیه های کیمیاوی استفاده میبرند. گروه روبوت سازان زن برای اداره روبوت های خرد که از طلا، پلاستیکا و سیلیکون ساخته شدند، نور و شعاع‌های قوی را استفاده می کنند. زن آنها را میکرا یا نانو روبوت نام می برد و می خواهد روبوت ها مثل ماهیان کاری یک جایه را آموزند. پروفسور زن روبوت ها را به ماشین های خودگرد شبیه می کند که مسیر یا راهشان معین است، اما باید قاعده راه و خطرها را دانند.
مهم برای آنها این کوشش پیشگیری از خلل‌دار کردن سیستم مسئولیت بدن است.
آفرندگانش نیت دارند که کار نانو روبوت ها آینده فقط با جسم انسان محدود نشود. زن میگوید امکان دارد روز این روبوت ها در کل و دریاها هم شنا کرده آنها را از افلاسی ها پاک سازند. قرار است تفتیش کار نانو روبوت ها در جسم انسان تا 2-3 سال آینده آغاز شود. یعنی اون روز دور نیست که نانو روبوت ها به تبابت سرطان و جراحی عضوهای داخلی انسان شروع کنند.
و خبر دیگر هم هست. سازمان ملل متحد روز 23 می گفت جنگ روسیه در اوکراین شماری نفرانی را که مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند از 100 میلیون نفر بیشتر کرد. در اظهاراتی دوره پناهندگان سازمان ملل گفته می شود به این امور گروه های گوناگون فراریان از جمله پناهجویان، افراد بیجور شده در داخل کشورهایشان و بیرون از آن داخل می شوند. تا پایان سال 2021 فراری ها از جنگ های اثیوپیا، بورکینا نفاسو، میانمار، نیجریا، افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو 90 میلیون نفر را تشکیل دادند. بعد هجوم به اساس روسیه به خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه در داخل اوکراین 8 میلیون نفر بیجو و بیش از 6 میلیون نفر دیگر از خاک این کشور. بینندگان عزیز، با همین خبر اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یک شما که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در وبسایت ما گذاشته میشوند و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترس شما است. تا برنامه های فردا از آن خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
من به قول خیلی ارزان کرد. دو سه سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشون با ها زیر
اجازت ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 23 می روسیه هجوم هایش در منطقه شرقی لوهانسک را شدت بخشید. شهر سیویر دانیتسک که روسیه میخواهد آن را به محاصره بگیرد، موردی بمب بارونی بیست قرار گرفته است. منابع اکتشافی بریتانیا گفتند جنگ های سخت در شرق اوکراین باعث تلفات جدی در میان نظامیان روس شده است و میزان کشته شده ها در 3 ماه اول جنگ در اوکراین مانند به دوران جنگ اتحاد شوروی در افغانستان است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در اظهارات روز 23 می گفت که در 24 ساعت گذشته مدافعان اوکراینی به 11 حمله دشمن پاسخ دادند. روسیه تلاش دارد با استفاده از نیروهای هوایش زیربنیادهای شهر را خراب کند. سرهی هایدای رئیس ولایت در سیویر دانیتسک گفت که نیروهای روسیه از تاکتیک نابودکنی همه چیز کار گرفته در تلاش پر خراب کردن شهر می باشند. عین زمان گفته می شود که حرکت روسا به داخل تری شهر با مشکل جریان دارد و احتمال دارد که آنها در فکر یک هجوم نو می باشند. اوکراین پای فشاری دارد که به هیچ گذشته در برابر روسیه راه نمی‌دهد. در سفر غیر منتظرش به کیف، پرزیدنت پولش اندژی دودا تقاضا کرد که به هیچ یک طلب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین راضی نشوند. رئیس ستاد پرزیدنت اوکراین اندری یرماک در توییترش روز 22 می نوشت جنگ باید با برقرار شدن تمامیت ارضی و استقلالیت اوکراین به اتمام رسد. او گفت این غلبه مو است، غلبه همه مو و جامعه مدنی. در نهایت امر اوکراین حالا نه ها خود را دفاع میکند بلکه تمام اوروپا را هم، گفتو. روزی از این پیش دودا وارد کیف شد و اولین رئیس جمهوری یک کشور خارجی گردید که بعد هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی کرد. در سخنرانیش در ورخوونه رادا دودا گفت که طرف بیشتر صداهای تشویش آور به گوش میرسند که میگویند اوکراین باید به طلبهای پوتین راضی شود. تنها اوکراین حق دارد درباره آینده اش تصمیم گیرد، گفت پرزیدنت پولش. شارل میشل پرزیدنت شورای اروپا روز 22 می گفت نخستین جلسه کمیسیون مشترک اوید به علامت گذاری و امنیتی مرز میان ارمنستان و آذربایجان به زودی در یک محله سرحدی برگزار می شود. شارل میشل این نکته را بعد ملاقات با نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف در بروسل بیان کرد. در نشست مطبوعاتی شارل میشل گفت
On the peace agreement, the leaders agreed to advance.
در رابطه با سازش صلح، رهبران به بررسی‌های بیشتر درباره سازشنامه آینده صلح که روابط دو جانبه ارمنستان و آذربایجان را اداره بکند، موافق هستند. دسته به رهبری وزیران خارجی این جریان را هفته‌های نزدیک ادامه می دهد. من اینچنین به هر دو رهبر تاکید کردم که به نظر من در قره‌باغ کوهی به حقوق و امنیت اقلیت‌های ارمنی تبار رسیدگی شود.
ارمنستان تیرماه سال 2020 در پی یک جنگ با آذربایجان نظارت بر منطقه قره‌باغ کوهی را از دست داد. روسیه که به عنوان میانجی در آتش‌بس اشتراک کرد، تخمیناً 2000 سربازش را برای نظارت از وضع امنیتی در قره‌باغ کوهی جایگیر نمود. سازمان ملل متحد روز 23 می گفت جنگ روسیه در اوکراین شماری نفران را که مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند از 100 میلیون نفر بیشتر کرد. در اظهارات UNHCR یا اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفته می شود که شماری مردمی که مجبور شدند از نزاع، خشونت، پایمالشوی حقوق انسان و تعقیب فرار کنند در پی شروع جنگ اوکراین و دیگر نزاعهای مرگبار از مرز رکوردی 100 میلیون نفر گذشت. تا پایان سال 2021 فراری ها از جنگ های ایتیوپیا، بورکینافاسو، میانمار، نیجریه، افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو 90 میلیون نفر را تشکیل دادند. شرکت نفتی روسنفت روسیه تصدیق کرد که سابق وزیر کارهای خارجی استریا کارین کنیسل که در جشن روسیه سال 2018 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اشتراک کرده بود، از شورای مدیران این شرکت بیرون شده است. در اظهارات روز 23 می روسنفت گفته می شود که کنیسل 3 روز پیش با استعفا رفت و او نیت ندارد که مهلت دوم برای عضویت در این شورا تلاش ورزد. استعفای او در حال رسانه‌ای می شود که سابق صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر تحت فشار اعضای اعضای بوندستگ از عضویت در شورا کنار رفت و کلان مجلس آلمان گفتند که اگر او استعفا ندهد به خاطر رابطه های نزدیکش با روسیه از دفتر کوریاش که از حساب انداز سپارانده ها تامین می شود محروم می شود. کنیسل تا این آخرها هم موردی توجه و انتقاد در رسانه ها بود، چون عکسش به هنگام رقص در توی با پوتین در سال 2018 در بسیار نشریه های جهانی چاپ شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پرونده الفت خانم ممدشوه و روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی مهر مخفی گرفته است. خانم ممدشوه و هفته گذشته در پی اعتراض‌ها در بدخشان از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده بود. مقامات گفتند او را برای دعوت به سرنگونی حاکمیت بازداشت کردند، اما خود الفت خانم ممدشوه و قبل از بازداشت همگونه اتهام دست داشتن در واقعه‌های اخیر شهر خارق را رد کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت مقامات به پرونده الفت خانم ممدشوه و مهر مخفی زدند. به گفته منبع قضیه این فعال جامعه مدنی از سوی مفتشان دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق می شود. به پرونده مهر مخفی گذاشتند و از ادوکات هم امضا گرفتند که درباره جزئیات آن با کسی صحبت نکند. افسود منبع. هفته گذشته منابع رادیوی آزادی گفتند علیه الفت خانم ممدشوه و بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی پرونده گشودند. این بند قانون دعوت برای زوران سرنگون کردن حاکمیت را در بر گرفته از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. مقامات درباره بازداشت الفت خانم ممدشوه و رسما خبر ندادند. وزارت کارهای داخلی هفته گذشته در 2 اظهارات جداگانه ممدشوه را یکی از سازماندهندگان اعتراض های اخیر در خارق نام برد، اما الفت خانم ممدشوه و یک روز قبل از بازداشت در صحبت به رادیوی آزادی گفت با واقعه های اخیر در ولایت مختاری کوهستان بدخشان یگان رابطه ندارد و سفری اخیراً به این منطقه در دایره یک طرح اجتماعی صورت گرفت. معلوم نیست که آیا در جریان بازپرسی های مقامات ممدشوه و چی میگوید و تا کجا حقوق او تامین شده است. بعد از صحبت با الفت خانم ممدشوه و هفته گذشته افراد ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستعش ویرم حمله کرده نوارها را بازوری از آنها گرفتند. همراه با الفت خانم ممدشوه و شوهر سابق او جنرال خلبش خلبش هم در دست داشتند در اعتراض های ولایت متهم شده است، ولی مکان بود و باش او برای مطبوعات آشکار نمی شود. هفته گذشته او در شمال تاجیکستان ناپدید شد. وزارت کارهای داخلی خلبش خلبشوف سابق افسر نیروهای مرزبانی را به تشکیل گروه جنایی در بدخشان متهم می کند. وزارت گفته است افراد گروه جنایتی خلبش خلبشوف هفته گذشته در راه دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان بستند. نظر این افسر بازداشت شده به این اتهام ها معلوم نیست، اما بعضی از نزدیکانش به بیگناهی خلبش خلبشوف تاکید کرده گفتند که او حتی بعد به نفقه برآمدن در بخش مرزبانی ولایت سغد کار میکرد. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از روز 16 می شاهد اعتراض ها است. در جریان اعتراض و نزاع یک هفته اینا 10 نفر کشته و زخمی شدند، از جمله روز گذشته محمد باقرف از رهبران غیر رسمی بدخشان کشته شد. مقامات گفتند محمد باقرف بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد، اما سامانه پمیر دیلی نیوز که حوادث بدخشان را پیگیری میکند کشته شدن محمد باقرف را کار دست نیروهای قدرتی تاجیکستان گفت.
با این جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سپیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما و بر فرو فرا ستاره ای موسیقی.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری میخوام بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخوان بگردون.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخطی 19 ساکن ناحیه روشان را نشر کرده آنها را اعضای گروه های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نامیده است که به نوشته این منبع با اختیار خود به مقامات حاضر شدند. واکنش این افراد یا نزدیکان آنها دسترس نشده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. به نوشته سامونه وزارت کارهای داخلی این 19 نفر در اعتراض های 15 تا 18 می سال جاری در ناحیه روشان شرکت کردند. سنجیدن درستی اظهارات مقامات امکان ندارد چون رابطه تلفنی و اینترنتی با ناحیه روشان قطع شده است و خویشاوندان بازداشت شده ها و گمانبران شرکت در اعتراض ها از صحبت با خبرنگاران می هراسند. در میان گویا اختیارا تسلیم شده ها امیربیگ قیوبکوف و نوریدین سعید در فرایسونی سابق بخش های حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در ناحیه روشان و 15 نفر اعضای گروه جنایی خلبش خلبشف نامیده شدند. سران حزبی ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارند به رادیوی آزادی تصدیق کردند که واقعا هم قیوبکوف و سعیدوف در گذشته رئیسی بخش این سازمان سیاسی در روشان را در اختیار داشتند. خلبش خلبشف افسری بلندپایه نیروهای مرزبانی تاجیکستان که مقامات او را یکی از سازماندهندگان تظاهرات مینامند سری پیشینی فعال مدنی الفتخانی محمد شایوه است و همزمان با بازداشت شدن محمد شایوه ناپدید گشته است و مقامات هرچند نسبتش عیب نامه اعلان داشتند نگفتند که او در کجاست. بنابر معلومات دریافتی خلبش فخیران در منطقه مرزی اسفره قرار داشت. الفتخانی محمد شایوه که در بازداشت است پیش از حبسش گفت که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. در همین حال وزارت کارهای داخلی روی خط نام و نسب و عکس های 27 نفر را به نشر رسانده است که در تظاهرات روزهای از 15 تا 18 می دستگیر کرده شدند. وزارت کارهای داخلی از آنها همچون اعضای گروه های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی در ناحیه روشان نام برده است. ولی ساکنان روشان و تحلیلگران وجود گروه های تروریستی در این ناحیه را رد می کنند. نفر دیگری که به قول مقامات در تشکیل اعتراض های هفته گذشته متهم می شود محمد باقر محمد باقرف بود که روز 22 می در شهر خوروخ کشته شد. معلوم نیست این شخص چگونه و از جانب کی کشته شده است. مقامات دولتی می گویند محمد باقرف در یک مناقشه داخلی به قتل رسیده است، ولی منبعهای دیگری از تیر نشان زن یا اسنایپر و همچنین شبیخون گروه از نیروهای ویژه صحبت می کنند. در تحولات دیگر یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خوروخ به رادیوی آزادی گفت که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوصی آمون در نزدیکی روشون بینشون شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست. دو منبع که خواستند نامشون ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به بدخشان بودند 3 روز است بینشونند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. بنا به خبرهای دریافتی یادگار غلام حیدر فرماندهی پیشین یکی از قسمهای میرزازیایف که در حادثه های روشان گمانبری اساسی به حساب می رود با تخمیناً 20 نفر دیگر ناپیدا است. و از در ناحیه روشان روز 17 می و بعدی آن پیچیده شد که گروه از ساکنان به کوچه ها برآمده راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خوروغ بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات زیدی تروریستی می گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند. مردم می گویند هیچ اسلحه‌ای نداشتند و تنها با پشتیبان حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در خوروغ راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 کس از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شدند. ساکنان محلی به رادیوی آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوست